بسم الله الرحمن الرحيم. باز هم مثل روزهای قبل مطالبی که مربوط به جلسه گذشته فرض میکنم بعد وارد بحث میشه. مثل این که دیروز گفتیم الجسمای ما ان یکون معلفا من اجسام مختلفه کل حیوان او غیر مختلفه کست و بر. دیروز این عبارت توضیح دادم منتها توضیح عرفی بود، حالا میخوام توضیح بدم به توضیح اصطلاحی. فرقی نمی کنه اما مطالب دیروز منطقه میخوام عبارت اصطلاحی به کار ببرم. مراد از مختلفتن یعنی مختلفت از صور و مراد از غیر مختلفه یعنی متشابهت از صور. ما جسم مؤلف رو که مثل حیوان یا سریده وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم یکی از دو جوره، یا مختلفت از صور یعنی صور، منظور از صور صور فلسفی است نه صورت به معنی شکل، منظور صور فلسفی است یعنی صورت‌های مختلف داره. مثلا استخوان صورت نوعیش با گوشت فرق میکنه، حیوان دارای استخوان دارای گوشت دارای پوست قضروف و امثال ذلک، اینا چیزهایی هستن که مادهشون ماده عنصریه، مادهشون فرق نمیکنه ولی صورت نوعیشون فرق میکنه. یکی صورت نوعیه است که این موجود رو استخوان ساخته، یکی صورت نوعی است که این موجود رو گوشت ساخته. گوشت و استخوان از جهت صورت نوعیشون متفاوتن، ولی تخت که همه اجزایش چوبه پایش و تنش و همه متشابه حتی صوره، یعنی صورت فلسفیشون یکیه، صورت فلسفی اون چوبه، صورت یعنی نبات، بله نبات یعنی چوبه و صورت فلسفی تنش هم همینطوره. پس مختلفتن یعنی مختلفت از صور، غیر مختلف یعنی متشابهت از صور. متشابه صور هم هست کنم منظور صور فلسفی یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه یک جسم مرکب ممکنه یکی باشه، اجزایش یک صورت داشته باشن یعنی سنخ صورتشون یکی باشه و ممکنه هم هست مختلف باشه. اینو دیروز توضیح دادم، امروز فقط اصطلاحش رو به کار بردم و الا تفاوتی به حرف دیروز نداره، حرف ها همینی که گفتیم. مطلب بعدی اینه که ما توضیح داریم و اما گفتیم از جسم این معنی یکون معلفن و اما مفردا. مفردن رو من مثال زدم به یک دونه چوب، هیچ اشکالی نداره که مثال بزنید به اجسام بسیط و عنصریه مثل آب و خاک و نار و هوا، اونم مثال بزنید درسته. چه بگید اجسام بسیطه چه بگید اجسام مفردی که الان از کدام مثل یک دونه چوب که یک صورت نوعی بیشتر نداره، چند تا نیست، چند تا جز نیست. بله همشون جسم دار، جسم هم منتها جسم بسیط، هوا نار آب اینا که عنصر بسیطن. قدیمی هم گفتن عنصر بسیطن، این روزه میگن هر ساختشون مرکبن، ولی چه بسیط چه مرکب جسمه. اون عناصری هم که امروز کشف کردن و بسیط میدونن اونا هم جسمن. بله عباد داره، هوا عباد داره دیده نمیشه، خود هوا چون جسم شفافی دیده نمیشه نشه عباد نداره. بعد نفر سوم اینی که صفحه 8 کتاب ما صفحه سوم داشتیم متناهیت این عبارت اینطور بود، فهاغنا احتمالات اربعه اول ها کون جسم متعلف هست من اجزا این لا تتجزا متناهیت این. من توضیح ندادم دیروز ولی خب درست معنا کردم، متناهیات صفت اجزای دیروز هم اینطور معنا کردم، اجزای متناهی لا تتجزا. اون بعدی هم غیر متناهیت در عبارت در جمله بعدی هم صفت اجزای. اینا چیزای مهمی نیست که حالا من دارم عرض میکنم ولی خب دیروز وضعیشو نگفته بودم. دیروز گفتم و اکثر متکلمین من المحدثین، محدثین هم میتونید بخونید و بهترم هست، محدثین یعنی متأخرین، متکلمین متأخرین این چنین گفتن، محدثین اشکالی نداره ولی بهتره که محدثین بخونید یعنی متأخرین. آخرین مطلب اینه که من در دو قسم اول، اول ها کنون جسم متعلف من اجزای لا تتجزا و ثانی ها کنون متعلف من اجزای لا تتجزا غیر متناهیت، قید بالفعل رو اضافه کردم دیروز که میخوندم، قید بالفعل اضافه کردم. دو قسم اول و دوم گفتم اجزایشون بالفعله، در حالی که در عبارت خواجه قید بالفعل نیامده. این قید از کجا استفاده کردیم؟ و قید هست، درست گفتیم که باید بالفعل رو بیاریم، اما این قید از کجا استفاده کردیم؟ از قسم سوم و چهارم که ایشون میفرماید ثالث ها کنون ها غیر متعلف من اجزای بالفعل، رابعش هم غیر متعلف من اجزای بالفعل. پس معلوم میشه اون اول و ثانی متعلف من اجزای بالفعل بودند. از قیدی که در سوم و چهارم میاره و میگه اجزا بالفعل نیستن، معلوم میشه که در صورت اول و دوم اجزا بالفعل بودن. بنابراین ولو در قسم اول و دوم ایشون قید بالفعل نیورده، ولی قید بالفعل رو باید تقدیر گرفت همون که فیلوس تقدیر گرفت. خب این مقایسه بود که مربوط به گذشته است، حالا وارد وقتی امروز میشون. از شد این حرف امروزی ها، حرف امروزی ها رو قاطی نکنیم به حرف دیروزی ها. امروزی ها میگن اگه آب رو تقسیم کردی اکسیژن میشه، هیدروژن میشه، بعد هیدروژنشو میتونی بشکافی، مولکولشو بشکافی، ببینی هسته و غیر اون الکترون اینها رو درست کنی. ولی قدیمی اینو نمیگفتن، قدیمی میگفتن اونی هم که بعد از تقسیم به دست میاد اونم آبه، منتها آب ریزه، نه بعد از تقسیم هیدروژن و اکسیژن درست میشه، بعد از تقسیم هم آب درست میشه، منتها آب ریزه. این حرفی که شما میگید واقعا درسته، منتها مال امروزی است. اونی که ما داریم بحث میکنیم مال دیروزی است، نباید اینا رو به هم خلط کرد. خب حرفی که ما زده بودیم و تکلمش باقی مونده بود این بود که جسم مفرد، نه جسم معلف که بعداً بحثش میاد، جسم مفرد رو گفتیم درش چهار احتماله. یکی مرکب باشد از اجزاء بالفعل متناهی، دوم مرکب باشد از اجزاء بالفعل نامتناهی، سوم مرکب باشد از اجزاء بالقوه متناهی، و چهارم مرکب باشد از اجزاء بالقوه نامتناهی. سوم و چهارم منظور اینه که جسم رو در، یعنی جور دیگه میخوام سوم و چهارم رو تبیین کنیم، اینطوری میگیم، میگیم که جسم رو آیا میتوان تقسیم کرد، و اگر تقسیم کردیم آیا به جایی میرسیم که تقسیم دیگه ادامه پیدا نکند و باید توقف کنیم، یا اینکه همواره میتونیم تقسیم کنیم و هیچ جایی جای توقف نیست. قائل به قول سوم میگه جسم رو میتونی تقسیم کنی، ولی به یه جایی میرسی که دیگه تقسیمت ادامه پیدا نمی کند. اینها معتقدند که جسم دارای اجزای بالقوه است نه اجزای بالفعل. الان جزئی ندارد، بعد از تقسیم جزءش آشکار می شود. پس اجزایش اجزای بالقوه و متناهی هم هستند، یعنی به یه جا که رسیدی اونجا دیگه تقسیمت ختم می شود و پیش نمی تونی بری. پس اجزا اجزای متناهی هم. قول چهارم این است که جسم می تونی تقسیم کنی و اجزایی رو که موجود بالفعل نبودن موجود بالفعل کنی. اولا موجود بالقوه بودن، تو با تقسیم اونها رو موجود بالفعل میکنی و این تقسیم رو میتونی ادامه بدی بدون اینکه آخر داشته باشه. اینها معتقدن که جسم مرکب، جسم قابل تقسیم است به اجزایی که به اجزا قابل تقسیم است و تقسیم انتها ندارد. بنابراین جسم مرکب است از اجزای بالقوه، از اجزای بالقوه یتجزا نه لا یتجزا، از اجزای بالقوه که اون اجزای بالقوه می توانند تجزیه بشوند، یعنی از اجزای بالقوه بی‌نهایت، از اجزای بالقوه بی‌نهایت. وقت اشکالی که بر این چهارمی به نظر میرسه اینه که چطور یک شی می تواند اجزای بی‌نهایت داشته باشد؟ جواب این است که اجزا بالفعل نیستند. اگر بالفعل بودند بی نهایت بودنشون مشکل درست میکرد، و چون بالقوه کاری نداره، ما موجودات بی نهایت بالفعل نمیتونیم داشته باشیم، ولی موجودات بی نهایت میتونیم داشته باشیم. فلاسفه معتقدن که موجودات بی نهایت داریم اونتا بالفعل نیستن، لذا تسلسل تعاقبی رو اجازه میدن. مثل انسان رو میگن انسان موجود بی نهایتیست، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. این فلاسفه مشا حضرت آدم رو قبول ندارن، معتقدن که خلق انسان از ازل شروع شده. حالا ممکنه در این وسط هم یه آدمی خدا خلق کرده باشه، یعنی دو مرتبه انسان با آدمی که خلق شده ادامه پیدا کرده، قبلا یه آدم دیگه با نسلش بوده، حالا یه آدم جدید با نسلش هست. ولی آدم ها قطع نمیشن. ممکنه فرض کنید که آدمی ابوالبشری پیدا بشه، نسلش با آدم ابوالبشر قبلی فرق کنه، ولی این که به طور کلی زمین خالی از آدم باشه فلاسفه مشا اجازه نمیدن. میگن از ازل خلق انسان شروع شده، تا ابد ادامه پیدا میکنه، حتی اگر گروهی هم قیامتشون برپا بشه دو مرتبه نسل بعدی برای انسان هست و ادامه دارد. اینها معتقدن که انسان بی نهایته، چون از ازل تا ابد انسان بی نهایته، ولی بی نهایت لایقفی، نه بی نهایت مستمع، همه با هم در یه زمان که جمع نیستن، پی در پی میان. این چنین بی نهایتی رو فلاسفه مشکل نمیدونن، متکلمین اشکال میکنن، اما فلاسفه اشکال نمیدونن. چرا؟ به خاطر اینکه بی نهایت مستمع در وجود نشدن. فلاسفه از این احتراز میکنن که بی نهایت رو مستمع در وجود فرض کنن، میگن این غلطه. لذا در تسلسل ترتب و شرط میکنن. اگه در تسلسل ترتب و شرط کنید، اون آخرین حلقه مترتب رو که شما ملاحظه بکنید بگید موجوده، ما قبلش هم همه باید موجود باشن، همه باید بالفعل موجود باشن، وقت بی نهایت در یک ظرف موجود میشه و اشکال داره. پس فلاسفه وجود بالفعل بی نهایت رو قبول ندارن، وجود بالقوه بی نهایت یا وجود تعاقبی بی نهایت رو مشکل نمیدونن. در این قول چهارم هم این چنین فرض شد که جسم میتواند تقسیم شود به اجزایی به اجزایی، و این تقسیم به نهایت نمیرسد. پس مفاد این قول چهارم این است که جسم مرکب است از اجزاء بی نهایت، منتها اجزاء بالقوه نه اجزاء بالفعل. چون اجزاء بالفعل نیستن، بی نهایت بودنشون مشکلی درست نمی کنه. اگر اجزاء بالفعل بودن مشکل داشت. خب چهار تا قول رو توضیح دادیم. مصنف و بقیه فلاسفه مشا سعی دارن که سه احتمال اول رو باطل کنن و احتمال چهارم رو اثبات کنن. احتمال چهارم قول فلاسفه است که میگن جسم قابل تقسیم است و تقسیم هم نهایت ندارد، یا به تعبیر دیگه جسم مرکب است از اجزاء بی نهایت بالقوه. این قول فلاسفه است. ولی در عینی که مرکب است از اجزای بی نهایت بالقوه، مرکب از ماده و صورت هم است که این انشاءالله بعدا تبیین میشه. اجزا همون هایی هستن که از تقسیم حاصل میشن. وقتی شما بله هرچی شما وقتی یه سنگی رو میشکنید، مثلا فرصم سه تیکه میشه، این سه تیکه میشن سه جز، دوباره اون سه جز رو باز میشکنید فرصمید که ده تیکه میشه، این ده تیکه میشن جز. همینطور اجزا تقسیم میشن و نهایت هم ندارن. منطقه ممکنه شما به یه جا برسید که دیگه سنگ از شدت ریزی قابل شکستن نباشه. از کدام دیروز اینجا وهم شما شروع میکنه به تقسیم و بعدم عقلتون شروع میکنه به تقسیم. تقسیم لازم نیست حتما تقسیم خارجی باشه و تقسیم فکری باشه، شکستن قطع کردن اینها باشه، میتونه این باشه تا وقتی ابزار داریم. بعد از اینکه ابزارمون تموم شد اینجور تقسیم ها دیگه از بین میرن، ولی تقسیم های دیگه برقرار. کجا؟ تو سنگ بلفل نیست فرقه بستی که؟ نه یه ماده و صورت که یکی بیشتر نیست، یکی ماده است یکی صورت، اما اجزا الان بلفل نیستن. بعد از اینکه شما شکستین بلفل میشن و وقتی هم شکستین تا میتونید تا بی نهایت برید، نه عمرمون اجازه میده نه حوصله‌مون، بنابراین تا بی نهایت ما تقسیمی نمیبریم. عقلمون آخر سر اینطوری تقسیم میکنه، میگه تا آخر، میگه این تقسیم میشود، بعدم به اجمال تصور میکنه تا بی نهایت رو، اقدام تفصیلی نمیکنه. یعنی به طور تفصیل این جسم رو تقسیم نمیکنه تا بی نهایت، تا یه جا تقسیم میکنه بعد خسته میشه میگه تا آخر. ذهن نمیتونه تصور کنه تا آخر رو، چون ذهن تصورش محدوده، اما عقل از ما به این که با کلیه سر و کار داره یک به صورت اجمال تمام اون بی نهایت رو تصور میکنه و همین که میگه تا آخر، یعنی تقسیم رو تا اون بی نهایت میبره، ولو به تفصیل اقسام رو نمیتونه تصور کنه و نمیکنه، ولی به اجمال همه اقسام تصور میکنه. بازم تقسیم عقلم اینطور نیست که بالفعل درست کنه، همینطور که عرض کردم رها میکنه مطلب رو، واگذار میکنه به اجمالش. پس هیچ وقت ما اجزای بالفعل نامتناهی نداریم.
شما یه وهم مجردیست؟
نه خیلی مشتا به رفت میزنه، مشتا وهم و مجرد نمیدونه، اون فقط عقل و مجرد میزنه. صد را وهم و عقل نازل میدونه، یه نوع تجربی براش قائل، پایین تر از زم قوه خیال و هم مجرد میدونه، ولی مشتا هیچی رو جز قوه ناطقه که عقل است مجرد نمیدونه، همه رو مادی میدونه، حتی وهم مادی کامل، مثل قوه حاضمه. یعنی فرقی در نظر مشتا بین قوه حاضمه که مادی کامل است و قوه واهم و متخیله که از قوای بالای ادراکی هست نیست. هر دوشون رو مشتا میگن مادی هست. صفحه 9 بودیم. سطر 4 زمنان قرار شد من جوهر فرم یه توضیح مختصری بدم که کتابی فاضل شارع یعنی فخر رازی نوشته، اسمشو جوهر فرد گذاشته. در اون کتاب این مبحث رو که جسم مرکب است از اجزای سقاره لایتجزا یا مرکب نیست مطرح کرده، و در این کتاب قول سوم رو به محمد شهرستانی که صاحب ملل و نهله نسبت داده. شاید خواجه این کتاب رو پیدا نکرده که از قول فخر رو نقل میکنه، چون خواجه اونجاهایی که خودش یافته باشه مستقیم میگه هست. اینجایی که داره نسبت میده به فخر، یه جایی هم تو منطق نسبت داده به فخر، پیداست که کتاب رو نیافته و فخر یافته قول فخر رو نقل میکنه. حالا دیگه احتش به خود فخر، راست گفته خلاف گفته، دیگه کاری به خواجه نداره. جوهر فرد اصطلاحیست کلامی که فلاسفان گاهی از این اصطلاح استفاده میکنن، چون فلاسفه با متکلمین درگیرن، گاهی اصطلاح متکلمین هم برای رد کردن تو کلامشون میارن. متکلمین معتقدن که جسم مرکب از ماده و صورت نیست، جسم مرکب از اجزاء استقرار لایتجزا، یعنی همون حرفی که امروزی ها میزنن متکلمین قبلا میگفتن و با فلاسفه در این مسئله درگیر بودن، بعدم معلوم شد رقم متکلمینه. متکلمین معتقد بودن که جسم مرکب از اجزاء استقرار لایتجزا و این اجزاء هم بالفعل موجودن، و معتقد بودن که اگر شما چاقو رو بر این جسم وارد کردید و خواستید این جسم رو ببرید، یا فرض کنید تیشه رو بر یک جسم زدید که جسم رو بشکنید، از همون فواصل طبیعی که بین این اجزا هست اینها از هم جدا میشن. هیچ وقت شما نمیتونید از غیر فواصل این جسم رو ببرید. یه فواصلی بین این جسم ها در طبیعت هست که بر اثر فشردگی این اجزا شما اون فواصل رو نمیدونید، ولی وقتی چاقو رو گذاشتین که این جسم رو برید، از همون فواصل بریده میشه. وقتی تیشه رو بر این سنگ کوبیدید که سنگ بشکنه، از همون فواصل میشکنه. کسی قدرت نداره که فاصله ای رو که در تکوین بین اجزا نبوده ایجاد کنه، بلکه همون فاصله ای که بوده اظهار میشه. با شکستن باقت فاصله ای که بوده اظهار میشه. این اعتقاد متکلمین بوده که در صفحه بعدم به این اعتقاد اشاره میشه. متکلمین اجزا استقرار لایتجزا رو جوهر فرد میگفتن. جوهر فرد یعنی چیزی که جوهر است، فردم هست که با انضمام جسم رو درست میکنه. جسم جوهر فرد نبود پیش اونها، جسم جوهر مرکب از جواهر فرده بود، جوهر فرد نبود. جوهر فرد این بود که خودش تک باشه، با چیزی منظم نباشه. هر کدوم از اون اجزا استقالی رو که مجموعاً تشکیل دهنده جسمن، اونها جوهر فرد میگفتن. جوهر فرد بودنشان معلوم بود، چون هم جوهره هم فرده، یعنی جدای از منظم خودشه، با منظمش چیز نشده، ترکیب نشده. ولی جسم جوهر فرد نیست، چون اجزا رو کنار هم قرار دادیم جسم درست شد و از فرد نیست، بلکه انضمام درش هست. فرد در اینجا در مقابل انضمامه. جوهر فرد یعنی جوهری که انضمام با جوهرهای دیگه نداره. جسم جوهر فرد نیست، ولی این اجزا استقراره لایتجزا جوهر فرد هستن. پس جوهر فرد همون جزء لایتجزاییست که فیلسوف رد میکنه و متکلم اثبات میکنه. و کتاب فخرازی به نام جوهر فرد نامیده شده، چون در این جوهر بحث میکرده، یعنی در باب در باره جزء علایت جزا بحث میکرده، ولی یا اثبات میکرده چنانچه متکلمین اثبات میکنن، یا نفی میکرده چنانچه فلاسفه نفی میکنن. من به کتابش مراجعه نکردم، ایشون هم متکلم بوده هم فیلسوف بوده، هیچ بعید نیست که در کلام اثبات کنه در فلسفه رد کنه. و رابعها اخیرم صفحه 9 صفحه 4 و رابعها چهارمین احتمال، چهارم این احتمالات، کونه این است که جسم متعلق نباشد از اجزای بالفعل، بلکه متعلق باشد از اجزای بالقوه، یعنی لکنه قابل للقسامات، قابل تقسیم باشه برای تقسیمی که به آخر نمیرسه، تقسیم غیر متناهی. پس جسم مرکب است از اجزای بینهایت بالقوه، نه اجزای بلسه. هوه مازه و هوه مازه و الهه جمهور حکما، توده حکما همین حرف قبول دارن. و روی جرید شیخو این یثبته، شیخ هم میخواد در این کتاب این قول رو اثبات کنه و سه قول قبل رد کنه، لذا فصولی رو در اینجا منعقد میکنه که بعضی از فصول رد اون سه احتمالن و بعضی از فصول اثبات این احتمال چهارمن. خب جسم و مفرد رو توضیح دادیم بعد جلسه گذشته، جسم رو تقسیم کردیم که گفتیم اما ان یکون مؤلفاً و اما مفردا، تقسیم کردیم به مؤلف و مفرد. بعد توضیح دادیم که مؤلف درش چهار احتماله، اما مفرد توضیح دادیم که مفرد درش چهار احتماله. به مؤلف نپرداختیم، میفرماد و اما الجسم المؤلف فسیجی و القول فیه انشاءالله تعالی. در صفحه 53 به کتاب ما بحث در جسم مؤلف شروع میشه، اونجا ما بحث میکنیم، در اینجا فعلا بحثی در مورد جسم مؤلف نداریم. تقسیم خارجی، تقسیم خارجی وهمی نیست، مسبوق به تصور هست ولی خودش تقسیم وهمی نیست. اینطور نیست که ما تصور کردیم و با تصورمون تقسیم کردیم، بلکه تصور کردیم بعد اقدام کردیم به تقسیم خارجی. تقسیم خارجی مسبوق به تصور هست ولی تقسیم تصوری نیست، تقسیم خارجی یعنی واقعا سنگ از هم جدا میشه، واقعا این جسمی که مثلا پنیره از هم جدا میشه، نه تقسیم فقط تو وهم ما باشه، تقسیم در خارج داره رخ میده، مثلا مسبوق بوده به تصوری که کرد. گفتیم که هر نمطی از نمطهایی که مصنف در این کتاب ذکر میکنه مشتمل بر مسائلی هستند و هر مسئله دارای یک فصل یا چند فصل. فخر رازی مسائل هر نمط رو تعیین میکنه و نام میبره، اما خواجه این کارو نمیکنه. خواجه میگه نمط در چیز و بعد از فصول رو میاره، همونطور که خود مثلا فصول آورده، مسئله ها رو تعیین نمیکنه. چون کار فخر رازی مفید به نظر میرسید، ارشد من در بعد از اینکه هر نمطی توضیح داده شد، قبل از اینکه وارد اولین فصل بشم، مسائل اون نمط رو ذکر میکنم با استفاده از اون که فخر گفت. الان هم رسیدیم به فصل اول از فصول 35 گانه این نمط، جا داره که من حرف فخر رازی رو نقل کنم. اخیرین فخر میگه در این مسئله، در این نمط 12 مسئله است. مسائل 12 گانه رو من مختصر توضیح میدم به صورت فهرست که آگاهی داشته باشیم که در این نمط چه مباحثی میخواد مطرح بشه. بحث اول ابطار جزء علایت اجزا که تا حالا هم نداشتیم، میگفتیم که جزء علایت اجزا باطل است، جسم اگر قابل تجزیه است تا بی نهایت قابل تجزیه است، تا بی نهایت قابل تقسیمه و این تقسیم در جایی متوقف نمیشه. بحث دوم فروعاتی است که بر این مسئله اول مترتب میشه. بعضی از این فروعاتی که بر جزء علایت اجزا مرتب است ما در مسئله دوم مطرح میکنیم. مسئله سوم اینه که هیولا را اثبات میکنیم، ثابت میکنیم هر جسمی مرکب است از هر جسمی دارای هیولاست و یک جزء جسم هیولاست. مسئله دوم، مسئله چهارم این است که ثابت میکنیم هیولا میتواند مقادیر مختلف را بپذیرد، که از این جا شروع میکنیم به اثبات صورت. بعد مسئله پنجم اینه که هیچ صورت جسمیهی نمیتواند بدون هیولا باشه. صورت عقلیه بدون هیولاست، ولی صورت جسمیه حتما باید هیولا داشته باشه. البته صورت عقلی هم اگر صورت عقلیه ما باشد دارای هیولاست، منتها نه هیولای رائج، بلکه هیولایی که عبارت است از نفس ما، که نفسمون رو تشبیه میکنیم به هیولا، همونطور که هیولا خالی از تمام صور است ولی همه صور رو میتواند بپذیرد، نفس ما در ابتدای خلقت خالی از همه صور عقلی است ولی همه صور عقلی رو میتواند بپذیرد. به این مناسبت نفسمون رو به منزله هیولا میدونیم، نه هیولا، به منزله هیولا. وقت صورت عقلیه بر این هیولا بار میشن، همونطور که صورتهای خارجیه بر هیولای خارجی رو وارد میشن. اما در عقول ما اینو نداریم، در عقول دیگه ما هو به منزلت الهیولا رو هم نداریم، چون عقول از اولی که آفریده میشن با صور عقلیهی که لایقند آفریده میشن، برخلاف ما که اول خالی از همه صور آفریده میشیم بعدن صور رو کسب میکنیم. اونها از همون اول لایق هر صورت عقلیه که اصلا بهشون افاضه میشه، بنابراین حالت هیولانی ندارن، هیچ وقت حالت هیولانی ندارن، ولی ما حالت هیولانی داریم. پس صورت جسمیه هیچ وقت از هیولا خالی نیست. مسئله پنجم ما. مسئله ششم اینه که هیولا هم از صورت جسمیه خالی نیست، همونطور که صورت جسمیه احتیاج به هیولا داره، هیولا هم احتیاج به صورت جسمیه داره، که مجموع این دو مسئله را اگه بخوام عنوان کنیم میگیم تلازم ماده و صورت. ماده و صورت تلازم دارن، نه این از اون خالی میشه نه اون از این خالی میشه. این ششم مسئله. مسئله هفتم اینه که هیولا همونطور که از صورت جسمی خالی نیست، از صورت نوعی هم خالی نیست. من صورت جسمی نوعی رو اوایل وقت عرض کردم. صورت جسمی همون بعدیست که یک جسم میتونه داشته باشه، و اما صورت نوعی اون صورتیست که با آمدنش انواع مختلف درست میکنه. مثلا یک جسم میشه جسم انسان، یک جسم میشه جسم شجر، یک جسم میشه جسم آب. اینا تو صورتهای نوعی مختلف دارن، انواع مختلف میشن که هر کدومشون دارای افرادی هم هستن. صورت نوعی اون امتیاز دهنده اجسام از یک دیگر، نه امتیاز شخصی بلکه امتیاز نوعی، بین اجسام امتیاز نوعی درست میکنه نه امتیاز شخصی. اینو میگیم صورت نوعی. که عرض کردم قبلا صورت نوعی رو مشاه مدعی هم حکمت متعالی مدعی، ولی شیخ اشراق ممکنه، شیخ اشراق ادعا میکنه که هر چرا که مشاه صورت نوعی میدانن در واقع کیف است، کیف نه صورت. او همه رو عرض میدونه، اصلا جوهر نمیدونه. مسئله هشتم اینه که هر یک از هیولا و صورت چگونه به هم ارتباط دارن، آیا ارتباطشون ارتباط اتحادیست یا ارتباطشون ارتباط انضمامیست، آیا وقتی کنار هم قرار گرفتن با هم متحد میشن و یک موجود رو میسازن، یا دو موجودی رو که کنار هم موجودن میسازن. بعد مسئله نهم در احکام مقادیره، که مقادیر یعنی کم متصل و اینها رو توضیح میده. مسئله دهم در این است که مقادیر نمیتونن تو هم تداخل کنند، که این بحثیست که ما در لابلای مباحث قبل هم بهش احتیاج داریم، یعنی همین بحثای همین فصل اولمون هم به تداخل اجسام میپردازه، که دو جسم در هم داخل شدن به طوری که هیچ یک نه بزرگ شوند که جای بیشتری را اشغال کنند، نه فشرده شوند در هم داخل شوند، که اینو میگن محاله. دو تا جسم اگر در هم داخل شن بزرگتر میشن و مکان بیشتری را اشغال میکنن. این تداخل نیست، انضمامه. یا اگرم تداخل باشه بازم تداخل واقعی نیست. تداخل واقعی اینه که دو جسم در هم چنان داخل بشن و وارد شدن که جای بیشتری اشغال نکنن. مثلا دو تا سنگ رو شما در هم وارد کنید به طوری که همون جایی که قبلا اون اولی اشغال میکرده اولی دومی با هم اشغال کنن، نه جایی که اولی دومی اشغال میکردن حالا باز اشغال کنن، که تداخل نیست. جایی که اولی اشغال میکرده حالا اولی دومی با هم اشغال کنن. این شدنی نیست. حالا انشالله بحثش میاد، در قبل از ورود در اون بحثم به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میکنه. البته احتیاج به اصطلاح نداره، وقتی ذهنمون دقت بکنه منکرش میشه. مسئله 11 هم درباره امتناع خلعه، که آیا خلع باطله یا داریم، آیا میتوانیم چیزی رو پیدا، جایی رو پیدا کنیم، فضایی رو پیدا کنیم که از همه چی خالی باشه یا نمیتونیم. فلاسفه معتقدن که خلع محاله، متکلمین معتقدن که خلع جایزه. امروز ثابت میکنن حرف متکلمین رو، میگن خلع جایزه. از چند جا در وسائل حق با متکلمینه؟ اینطوره که متکلمین رو ما کم حساب کنیم، چون چه فلاسفه کم حساب کرده. چند جا حق با متکلمینه؟ امروز ثابت شده که خلع جایزه، همونطور که متکلمین میگفتن از فلاسفه رد میکردن. ولی حقیقتا اینه که حق با فلاسفه است در بحث خلع. اون خلعی که امروز ثابت شده خلع تام نیست. مثلا لامپو میگن از هوا خالی میکنی، زیرا اگر خالی نشود اون جسم روشن نمیشه، روشن هم که شد میسوزه. اون فلزی که میخواد روشن بشه روشن نمیشه، اگر هوا باشه زود اکسیده میشه و از بین میره. هوا رو از هوا خالیش میکنه، اون چیز رو خالی میکنه. خلع محض، هیچکی نمیتونه خلع محض بکنه. بالاخره یه ذرات خودشون هم معتقدن از هوا توش میمونه، اون مقدار خالی میکنن که هوا دیگه کاراییشو از دست بده، نتونه این فلز رو اکسیده کنه. همین، بیش از این دیگه خالی نمیکنه. یا در جاهایی هستش که ادعا میکنن خلع، حتی در فضای لایتنه ها امروز ثابت شده که یه ماده خیلی لطیفی پخشه، کاملا خالی نیست. پس خلعی که فلاسفه میگفتن خلع تام بود، اینو محال میدونستن. اونی که متکلمین میگفتن خلع ناقص بود که امروز میگن درسته. بنابراین نزاعشون که انهی لفظی بود، اون یه خلعی رو میگفت باطله، این یه خلعی دیگر نزاعی است. بله، آخرین بحث، آخرین مسئله، یعنی دوازدهمین مسئله، بحث در جهته که ما جهات ست داریم، فوق و تحت، یمین و یسار، قدام و خلف. بعد ثابت میکنیم که در این جهات چهارتاش اعتباریه، یعنی یمین و یسار و قدام و خلف اعتباریه، عوض میشه. شما روتون رو برگردونید، یمین و یسار عوض میشه، قدام و خلف هم عوض میشه، ولی فوق و تحت حقیقی عوض نمیشه. فوق و تحت اضافی هم عوض میشه. مثلا الان این سقف فوق رأس ماست، وقتی رفتیم طبقه بالا همینی که فوق بوده میشه سفل. فوق و سفل اضافی عوض میشه، ولی فوق و سفل حقیقی که با فلک و الافلاک تشخیص داده میشه عوض نمیشه، که این میشه در جای خوش از خواهم کرد. پس جهات حقیقی در نظر فلاسفه دوتاست، یکی فوق یکی سفل. بقیه جهات نیستن، جهات عرفی هست. بقیه جهات عرفی هست، جهت فلسفی و جهت عقلی به حساب میگن. جهت عقلی فقط دوتاست، اونم مطلقش نه نسبیش. انشالله این رو بحثش بعد خواهد بود. این دوازده مسئله است که ما در این نوبت اول بحث میکنیم. حالا وارد مسئله اول میشیم، وهمون و اشارتون. بعضی از فصول معنونن به همین عنوانی که الان داریم، وهمون. چه نوع فصلی معنون به عنوان وهمه؟ بعضی از فصول طوری هستن که مصنف در اون فصول مستقیم وارد بحث میشه، اینا رو دیگه معنون به وهم نمی کنه. یا میگه اشاره، یا میگه تنبیه، یا میگه تذکره، بالاخره بدون اینجور عنوان وهمی وارد بحث میشه. اما یه فصولی هستن که مصنف در اون فصول میخواد مذهبی رو رد کنه، با اون مذهب هم ذکر میکنه و میگه وهمون. وهمون یعنی اشاره میکنه به اون مذهب، یعنی مذهبی که زائده وهمه. گاهی هم میخواد یه انقلتی رو رد کنه، مذهبی در کار نیست، کسی بر دلیلش اشکال کرده، به صورت انقلت. نمیگه انقلت، میگه وهمون. معتقده که اون انقلت هم از وهم گوینده سرچش نگرفته. یک قاعده داریم که در منطق گفته شده که وهم در محسوسات نظر میدهد و نظرش صائب است، یعنی حقه، به واقع میرسه. در معقولات فضولی میکند، نظر میدهد، نظرش کاذب است، یعنی در اونجایی که حق ورود نداره وارد میشه، با اونجا هم نظر میده و نظرش کاذبه. مثلا عقل میگه که وجود میتواند مادی باشد، میتواند مجرد باشد. وهم دخالت میکنه میگه نه، وجود مجرد نداریم. وجود اگر هست باید حس بشه، اگر موجودی هست باید حس بشه، نه که خودش شأنش حس کردنه. هر چی رو که حس نمیکنه باطل میدونه. وقت در محدوده خودش هم که محدودیت توقف نمیکنه، اگه در محدودهای خودش توقف میکرد دیگه در غیر محسوس حکم نمیکرد، اما توقف نمیکنه، در غیر محسوس وارد میشه و چون غیر محسوس نمیبینه رد میکنه. و این جور احکامی که در غیر محسوسات صادر میکنه نوعاً احکام باطل است، و اصطلاحاً بهش میگن احکام وهمیه. در منطق هم گفته شده از احکام وهمیه و از قضایای وهمیه ما مغالطه درست میکنیم، یعنی قیاس غلط سفسطه درست میکنیم، که تمام احکام وهمیه در باره مجردات که محدوده تصرفش نیست تماماً باطل است و قضایای وهمیه رو درست میکنن و مواد مغالطه، قضایای وهمیه مواد مغالطه قرار میگیره. اما وهم در محسوسات اگر حکمی بدهد حکمش سائر است، درسته. لذا میگن وهم در ریاضیات، ریاضیات رو بگن بیشتر ساخته وهمه اونتا با اشراف عقل، و به همین جهت هم میگن همش درسته. ریاضیاتی شخص باطل نمیشه، اضافه میشه ولی نسخ نمیشه. قبلی ها میان یه چیزایی رو اضافه میکنن که چون کاراییش بیشتره اون قبلی ها فراموش میشه، نه قبلی ها باطل بشه. ریاضیات باطل نیستن، همشون صحیح هست. علتش اینه که وهم در این مباحثی که حق ورود داشته وارد شده و چون خدا برای اینجا ساختتش درست حکم کرده، اما وقتی وارد بشه در جایی که محدوده حکم عقله نوعاً حکمش خلاف. پس خب این یه مطلب. مطلب بعد اینه که در مباحث فلسفی چه طبیعی چه الهی، ما عقلمون همه کار است. عقل میخواد حکم کنه و نظر بده. اگر ما به عقل خالصمون وارد بحث شدیم، مذهبی که انتخاب میکنیم، اشکالی که وارد میکنیم، جوابی که میدیم همش حقه. اما اگر وهم دخالت کرد، چه در استدلالمون، چه در رد کردنمون، چه در جواب دادنمون، اگر وهم دخالت میکنه حتما مطلب رو باطل میکنه. پس وهم مطلب باطل رو در اون جاهایی که حق ورود نداره صادر میکنه، یعنی در فلسفه، چون در فلسفه ما با عقل کار داریم، با وهم کار نداریم. در ریاضیات هست که با وهم کار داریم ولی در فلسفه با عقل کار داریم. حالا اگر در فلسفه وهم آمد نظر داد، حتما نظرش باطل. بنابراین اگر در فلسفه مذهب باطلی درست شد، به قول ابن سینا زایده وهم، اگر انقلت نادرستی گفته شد زایده وهم، مصنف هر جا که میخواد مذهب نادرست رو بیان کنه یا انقلت نادرست رو بگه تعبیر به وهم میکنه، یعنی اون حاصل وهم را که مسبب از وهمه به اسم سبب که وهمه مینامه. وقتی میگه وهمان یعنی مذهبون باطل، یا وقتی میگه وهمان یعنی ایرادون باطل. بنابراین به جایی که مسبب رو ذکر کنه سبب رو ذکر میکنه، مسبب رو به اسم سبب مینامه. چون چرا این مذهب باطل است؟ چون حاصل وهمه. پس وهم سبب بطلانه. چرا این اشکال باطله؟ چون حاصل وهمه، پس وهم سبب بطلانه. اون سبب رو به جای مسبب ذکر میکنه، مسبب رو به نام سبب مینامه. پس وهمون یعنی سؤال باطل، وهمون یعنی مذهبون باطل. وقت بعد میگه اشارتون، گاهی هم میگه تنبیهون، وهمون و تنبیهون، یا وهمون و اشارتون. خب وهم گفتن روشن شد که برای چی گفته میشه، اما اشاره برای چی گفته میشه یا تنبیه برای چی گفته میشه بخونیم اگر رسیدیم اینو مرز میکنه. قبلا عرض کردم که رائج است، نه این که ما رائج کرده باشیم، از زمان فخرازی و خواجه رائج بوده که این عناوینی رو که در کلام مصنف آمده فصل بنامن. و همون و اشارتون فصل، جایی گفته تذکرتون، تنبیهون، تکملتون، همه این عنوانا رو ما فصل میدونیم. لذا میگیم که مثلا این نمط اول بر 35 فصل مشتمله. بعدم که خواستیم آدرس بدیم میگیم مطلب تو فصل چندون گفتیم، ولی تعبیر از مصنف نیمده اسم این عناوین رو فصل نکرشته، ولی چون فخرازی و بعد هم خواجه و بعد دیگران این عمل رو انجام دادن، ما هم همین کاری میکنیم. خوب از طوله هر کدوم از این عناوین فصل بنویسیم شمارش هم بذاریم که بعدا گیر نکنیم. مثلا اینجا فصل یکه، بعدا میرسیم فصل دو، همینطور تا فصل 35. دوباره نمط بعدی رو از فصل یک شروع میکنیم و هاکست. قال الفاضل الشارع فخرازی اینطور گفته: این نشخ یرید و بالوهم فی هذا الکتاب، مرادش از وهم در این کتاب، در جای دیگه وهم ممکنه به معنی دیگه به کار ببره، ولی در اینجا مراد است المذهب الباطل است یا السؤال الباطل. المذهب الباطل از السؤال الباطل، یرید و بالوهم یا مذهب باطل رو یا سؤال باطل، یعنی انقلت باطل رو. اگر مذهبی باطل باشه، ولی اون مذهبم بر علیه مصنف اشکال نشده باشه، چیزی رو رد نشده باشه، یه مذهب باطل است، مطرح ایشون میخواد ردش کنه، میگه وهمون وقت اشارتون یا وهمون وقت بیم، یا اگر دلیلی آورده بر این دلیل کسی اشکال کرده، اون اشکال یعنی سؤال رو، سؤال باطل رو، انقلت باطل رو تعبیر میکنه به وهمون، میگه وهمون وقت بیم یا اشارتون. و ذالک، این که از مذهب باطل یا از سؤال باطل یا به طور کلی از باطل تعبیر به وهم میکند، به این جهت است عقل گاهی یعرض لحال غلط، عقل به اشتباه میفته از ناحیه معارضت الوهمی یا ها، چون وهم با عقل معارضه میکنه عقل رو به اشتباه میندازه. اگر عقل خالص باشه به اشتباه نمیفته، اما گاهی وهم دخالت میکنه، عقلی رو که مسئول از اشتباه به اشتباه میندازه. بنابراین وهم یعنی اشتباه کننده یا اشتباه اندازنده، نه خود اشتباه. مصنف به جای اینکه تعبیر کنه به اشتباه، تعبیر میکنه به سبب اشتباه. اشتباه اون مذهبه، اشتباه اون ایراد باطله. مصنف به جای اینکه اون اشتباه رو ذکر بکنه، وهم رو که سبب اون اشتباه ذکر میکنه. فتصمیات رأی باطل بالوهم، اینکه رأی باطل رو وهم مینامد، تصمیه مسبب است به اسم سبب مجازن، که میدونید هر جا که ما علاقه سبب و مسبب رو داشتیم مجازه، مجاز هم مجاز لغوی است، مجاز مجاز لغوی است، مجاز در اسناد هم میتونه باشه که اسناد میدیم اشتباه رو، مطلب رو اسناد میدیم به وهم. خب این مطلب تمام شد. این که تعبیر به وهم کرده روشن شد که چرا تعبیر به وهم کرده، اما تعبیر به اشاره برای چی؟ ما در جلد اول این کتاب که بخش منطق بود توضیح دادیم که مصنف دو نوع عنوان در اینجا به کار میبره، یکی عنوان اشارتون، یکی عنوان تنبیهون. اشاره رو در جایی میگه که میخواد مطلب مشکلی رو که احتیاج به استدلال داره و استدلالش قبلا نگذشته مطرح کنه. در چنین حالت، در چنین بحثی ایشون عنوان اشارتون میگه. پس هرگاه ما عنوان اشاره رو دیدیم باید متوجه باشیم که مفاد، که محتوای این اشاره امریش نظری نه بدیهی. نظری هم هست که استدلالش قبلا نگذشته و مصنف نمیتونه بر گذشته اعتماد کنه، باید مستقیما همینجا بحث کنه و استدلال کنه. بنابراین بحث اشاره بحث سنجینه. اما اونجایی که تعبیر به تنبیه میکنه، یا بحث بدیهی است، منتها این بحث با لواحقی همراه شده که اون لواحق مشکل درست کرده، طوریست که اگر این لواحق رو ازش گرفتیم فقط موضوع و محمول تنها باقی موند، ما هم که منکر هستیم معترف میشیم، چون امری میشه بدیهی، دیگه توش اعتراضی نیست، خلالی و شبهی نیست. گاهی چنین است که موضوع و محمول تنها اگر باشن آدم تصدیق میکنه، لواحق که میاد نمیشه تصدیق کنه. یعنی موضوع مثلا یه مشت متعلقات داره، ظرفی جار و مجروری چیزی همراهشه که اونا ما رو بهش، قیودی همراهشه که اونا ما رو استعمال می‌کنن. گاهی محمول همراه با قیودی است، این قیود گاهی شبهه درست میکنه، لااقلش ما رو متوقف میکنه، منتظر استدلال قرار میده. اما اگر ما همین لواحق رو از این قضیه جدا کنیم، فقط موضوع محمول باشه، گاهی از اوقات احتمال میدیم که قضیه رو بفهمیم، قضیه میشه بدیهی. پس قضیه و مسئله‌ای که اگر لواحق رو ازش گرفتی شد بدیهی، این معنون میشه به تنبیهون. یا قضیه‌ای که نظری باشد ولی استدلالش رو قبلا مصنف گفته باشد یا چیزی که بتواند استدلال بر این قرار بگیرد گفته باشد، یعنی ما از گذشته حکمش رو فهمیده باشیم، تعبیر میکنه به تنبیه. پس تنبیهون در مسئله ای گفته میشود که یا بدیهیست یا اگر نظریست مصنف میتواند در این مسئله نظری بر گفته های قبلش اعتماد کند. در اینجا گفته وهمون و اشارتون، اولا اشکار ازش میکنه، بعد با اشارتون جواب رو میده. جواب جوابی نیست که بدیهی باشد اولا، و جوابی نیست که از مطالب گذشته معلوم شود ثانیا، بلکه احتیاج به استدلال مستقیم دارد و مصنف در این تعبیر در این فصل بر استدلالش وارد استدلالش میشه و استدلال میکنه. پس اشارتون گفتن به این مناسبته، اونجایی که تنبیه گفته به اون مناسبته. اینو در نمطه در بحث منطق از فخر رازی نقل کردیم، اینجا هم حرفش رو قبول داریم همونجور که اونجا قبول داشتیم. و قد مره در بحث منطق که انهو مصنف می نامد فصلی رو، ببینید همینجا تعبیر فصل کرده، خود خواجه تعبیر فصل کرده، می نامد فصلی رو که مشتمل بر حکم نیست که احتیاج در اثبات اون حکم داریم به برهان، یا سما چنین فصلی رو به اشاره. اگر فصل مشتمل بر حکمی باشد که اون حکم احتیاج به برهان داشته باشد اشاره نامیده میشه. والفصل المشتمل على حکم یکفی فی اثباته تجرید الموضوع والمحمول من اللواحق یک اول نظر فی ما سبقه من البراهین دو یسما، این فصل رو به تنبیه، این به تنبیه متعلق به اون یسمای مقدره. گفتیم یسما فصل مشتمل بر حکم کذا رو بل اشاره، بل فصل مشتمل و یعنی و یسما فصل مشتمل بر چنین حکم رو به تنبیه. حالا دقت کنید، فصلی که مشتمل بر دو حکم، یک حکمی که یک فی اثبات هست احتیاج به دلیل نداریم، بلکه کافی است در اثبات هست این که مجرد و موضوع رو تجرید کنیم از لواحق، یعنی لواحق متعلق به تجریده، موضوع و معمول از لواحق تجرید کنید، اون وقت خود موضوع و معمول بمونه میبینید راحت تصورش کردید، احتیاج به دلیل ندارید. چنین حکمی اگر در مسئله در فصلی مطرح شد اون فصل رو تنبیه مینامه. دوم اول نظر، اول نظر اصلا در تجریده، حکمی که کافی است در اثبات هست نظر کردن فیما سبقه من البراهین، این در براهین سابقه، در براهین سابقه که مصنف اقامه کرده اگر نظر کنید حکم این مسئله رو میابید، ولو مسئله نظری است، ولی چون برهانش در از گذشته استفاده می شود مصنف او رو تنبیه می نامد. یسما فصل مشتمل بر این دو نوع مطلب رو به تنبیه. خب در اینجا مصنف اراده کرده که مذهب باطلی رو که عبارت از ترکیب جسم از اجزای لایتجزاست باطل کنه، لذا تعبیر به وهم کرده و خواسته این مذهب رو هم خواسته مذهبی رو ترک کنه، لذا به وهم تعبیر کرده، خواسته این مذهب رو با دلیل باطل کنه، لذا تعبیر به اشاره کرده. و لما اراد مصنف در این فصل که اعتبار کند رأی اول من الاربعت المذکوره، اربعه در کتابتون جا افتاده، من الاربعت المذکوره از بین اون چهار احتمال خواست رأی اول رو باطل کنه، فعد بر از اون رأی اول دل وهم و از ابطالش که با دلیل ثابت می شود دل اشاره. وهم و اشاره روشن شد که برای چی گفته شده، الان انشاءالله وارد فصل جلسه بعد وارد فصل می شود. الحمدلله.